أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بقاسم محمد الله مزود وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله اجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه اللغه بود و در دوره فقه اللغه چهار که الان داریم بحث میکنیم، این درس مربوط به اون هست. اشتباه نشه، ما یک دور فقه اللغه جدیدی هم در نواب شروع کردیم به عنوان فقه اللغه پنجه که تطبیق لغت هاست. اون درس جدایه، اینی که من الان دارم میگم فقه اللغه چهاره که هنوز دنباله مباحثه اصیل فقه اللغه هست. الان در اشتقاق اکبر هستیم و من در جلسه قبل عبارت خصائص عثمان ابن جنی متوفای 393 رو خوندم. الان هم میخوام دنباله عبارت بخونم تا اون اشتقاق اکبری که ایشون میگه و پایه‌گذارش بوده، بنیان‌گذارش بوده، روشن بشه. ببینید دوستان عزیز، این نکته را بعضی دوستان تذکر دادن و خیلی منم استقبال کردم. چشم، انشالله در آینده ما باز یک چند جلسه‌ای را به عنوان یک فقه اللغه جدید، یعنی یک باب جدیدی باز خواهیم کرد، معرفی کتاب‌های فقه اللغه. بعضی رفقا زنگ زدن و گفتن آقا شما این خصائص ابن جنی را خب معرفی کردید در چند جلسه. من 3-4 جلسه هم زندگی نامش را گفتم، ویژگی‌های کتاب را گفتم. چه بهتره که شما کتاب‌های دیگر فقه اللغه مثل صاحبی فقه اللغه، مثل المظهر مولا جلال الدین سیوطی در باب فقه اللغه و کتاب رمضان عبدالتواب، کتاب فقه اللغه صبحی ساله، کتاب فقه اللغه که خودم نوشتم و عربی و 32 جلسه درس در اون قرار دادم، این کتاب ها معرفی بشه که ما یک منبع شناسی هم در کتابخانه ها داشته باشیم نسبت به فقه اللغه. من عرض کردم الان دیگه خلط نمی کنیم، اجازه بدید او را در جای خودش باز با یک عنوان خاص انشالله من توضیح بدم و در فن کتاب شناسی فقه اللغه وارد بشیم و مخصوصا کتاب مقدمه الطراز الاول و الکناز لما علیه لغت العرب المعول نوشته استاد آیت الله علامه سید علی شهرستانی که بسیار کتاب ارزشمندی در باب فقه اللغه هست. اونم باز مطالبی ما ازش نقل کنیم و استفاده کنیم و معرفیش کنیم. حالا دوستان عزیز، صفحه 134 هستم در جلد 2 خصائص، تألیف ابوالفتح عثمان ابن جنی که به وسیله محمد علی النجار در مصر تصحیح شده و در مصر چاپ شده. و عمل اشتقاق الاکبر، ما اشتقاق اصغر را توضیح دادیم، همونی که ازش تعبیر میکنیم به اشتقاق صغیر، الان وارد اشتقاق اکبر میشیم. دو تا بعد گفتم ابن جنی دو تا اشتقاق داره، اشتقاق اصغر و اشتقاق اکبر. اما سایر علما 4 تا اصطلاح دارن: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر، اشتقاق کبار. خب اشتقاق صغیر اون علمای دوم، گروه دوم، همو اصغر عثمان ابن جنی است و اشتقاق در حقیقت بله کبیر اونها اشتقاق اکبر عثمان ابن جنی است. اما اشتقاق الاکبر فهو ان تاخذ اصلا من الاصول الثلاثیه، شما یک اصل یعنی یک ماده، مثلا ماده ضرب، ماده اکل، ماده شرب، ماده سؤال، هر کدوم از این مواد، غفران، غیر ذلک، اینا را شما بگیرید از این امور ثلاثه و فتعقد علیه و علا تقالیبه از سنه معنا واحدا. بعد شما در حقیقت این قالب را که گرفتید و این ماده اصلی را که گرفتید، بعد قالب‌های دیگر را بر اساس او تطبیق کنید. من یک مثالی بزنم تا عبارت عثمان ابن جنی هم روشن بشه. مثالش اینه، من یادم میاد از قدیم در کتاب‌های تفسیر که در باب تفسیر نوشته شدن، نه کتاب‌های تفسیر مثلا مفاتیح الغیب فخر رازی یا تبیان شیخ طوسی، نه، مثل کتاب التمهید آیت الله محمد هادی معرفت، مثل کتاب التفسیر والمفسرون محمد حسین ذهبی، التفسیر والمفسرون فی ثوبه الغشیب آیت الله محمد هادی معرفت. اینا همون اولی که وارد تفسیر میشن این کلمه در این کتاب ها خیلی رایجه، هیچ کس هم توجه نمی کنه که اینا ارتباط این دو کلمه با هم چیه. و اون این که میگن آقا تفسیر از ماده فسره و فسر به معنای سفر میاد، و همونطور که در سفر معنای ابانه و اظهار و آشکاری وجود داره، پس در فسره هم تفسیر هم معنای آشکاری وجود داره. خب این مطلبی است که در کتاب‌های علوم قرآنی واقع شده و بیان کردن. اما هیچ کس سوال نمی‌کنه که در حقیقت ارتباط بین تفسیر و بین مثلا فرض می‌کنیم که سفره چیه؟ آخه تفسیر که در حقیقت کلمه اولش فیه از فسره، ولی سفر و اسفار کلمه اولش در حقیقت دوستان عزیز مثلا فرض میکنیم که سینه، ولی یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که در حقیقت ما دقیقا میتونیم بله میتونیم کلمه فسر را سه تا حرف داره، یعنی قالب این فسره با قالب سفره در یک چیز مشترکن، و اون این که اون حروف فسر و فسره همون حروف سفره هستن در حقیقت، و این دوتا مثلا فرض بکنیم که در اصل حروف با هم شریک هستن. ببینید در کتاب معجم و مقاییس لغه احمد ابن فارس قزوینی این طوری آمده که فسر کلمتون تدل علی بیان شیء و ایضاحه. اصلا فسره و فسره و تفسیر عبارت از این است که بیان میکنه چیزی را و او را واضح میکنه، این را در حقیقت میگن. و فسر و تفسره نظر و طبیب الالماء و حکمه فی، طبیب وقتی به آب نگاه میکنه و او حکم میکنه درباره آب، این را میگن در حقیقت چی؟ تفسیر. آب در اینجا به معنای آب جوب نیست، آب جاریه در مثلا رودخانه نیست، آب در اینجا به معنی بوله، بول یعنی پزشک که در حقیقت به بول انسان مریض نگاه میکنه و داوری میکنه که چه مریضی داره، یعنی کشف میکنه، آشکار میکنه، در میاره در حقیقت. ببینید اطبای قدیم از سه راه دوستان عزیز بیشتر مرضها را تشخیص میدادن، یکی از گوشه چشم. من یادم میاد قدیم هر وقت میرفتیم خدمت آی دکتر نوربخش حفظه الله تعالی، سید مرتضی نوربخش که الانم هنوز در قید حیات هستند، و آقازاده شون آقای دکتر نوربخش رئیس مؤسسه و سازمان بیمه در تصادف تهران شمال کشته شدن و خدا رحمتشون کنه، آقای دکتر نوربخش اولین کاری که میکرد گوشه چشم آدم رو نگاه میکرد، که همیشه برای من سوال بود که چرا به اول به گوشه چشم نگاه میکرد. کار دومی که اطبا میکردن این بود که یک شیشه‌ای به مریض میدادن و میگفتن برو مثلا فرض کنیم که بول تا بیار. دقیقا همون مطلبی که الان آزمایشگاه ها انجام میده. ببینید این مطلب رو از هزار سال پیش و اطباء قدیم این کار رو میکردن در حیرت. و بخش سوم هم که گاهی نگاه میکردن، حالا من دقیقا الان یادم نیست که بخش سومش از چی بوده در حیرت. پس ببینید دوستان عزیز، شما الان به کتاب المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی هم اگر نگاه کنید، کلمه تفسیر میگه مبالغه در فسره، فسره و فسره به یک معنای. خب پس روشن شد که در حقیقت اصل معنای فسر یعنی بیانه. در صحاح اللغه جوهری نوشته الفسر البیان، در تاج العروس سید مرتضی حسینی زبیدی نوشته الفسر الابانه و کشف المقطع، پرده را که از روی چیزی برمیدارید این میشه فسر. راغب اصفهانی نوشته الفسر اظهار المعنی المعقول، معنای معقول را آدم آشکار بکنه، و تفسیر و تفسیر فی المبالغه که الفسر میگه. خیلی خوب نگاه کنید این اقوال لغویین را در حقیقت آوردم من برای شما. تا اینجا معنای فسره روشن شد. فسره و فسره در 5-6 کتاب لغت گفتیم به معنای ازهره و ابانه، به معنای پرده برداشتن از چیزی که مغطای پوشیده. حالا میریم به کتابهای دیگری مراجعه میکنیم. در الاتقان فی علوم القرآن، مولا جلال الدین سیوطی جلد 2 صفحه 192، میخوام اون حرفی را بگم که مقصد عثمان ابن جنی خوب روشن میشه که میگه قالب یکیه، حروف جا به جا شده و اشتقاق اکبر اینه، لذا فسره با سفره را میگن یکسانه. الاتقان مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 هست، جلد 2 صفحه 192. همین عبارت دقیقا قبل از مولا جلال الدین سیوطی در البرهان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 284 هست. من با البرهان بدرالدین زرکشی، این عالم بزرگ حنبلی مذهب اهل سنت که کتابی هم در علم اصول داره با عنوان البحر المحیط، و البحر المحیط در 7 مجلد در کویت چاپ شده، البته چاپ دیگری هم کتابخانه دفتر نواب داره که در مؤسسه دارالکتب العلمیه لبیب بیزون چاپ شده در 5 جلد فکر میکنم یا 4 جلد. به هر حال این البحر المحیط از اون کتابهای مفصل علم اصوله. و کتاب سومی هم ایشون داره، شرح مختصر خرقی، یعنی فقه حنبلی را که خرقی آمده فتاوی احمد ابن حنبل را جمع آوری کرده، ایشون آمده و کتاب را شرح نوشته، مثل المغنی موفق الدین قدامه مقدسی که شرح مختصر خرقی است. یعنی دو تا کتاب من الان در شرح مختصر خرقی براتون گفتم، یکیش صاحبش همین زرکشی است. من با بهادر بدرالدین زرکشی در زمانی که در مدرسه آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه درس می‌خوندم، در کتابخانه این مدرسه البرهان زرکشی بود و لذا من خیلی به این کتاب مراجعه می‌کردم، نکات ادبی رو ازش برای رفقا می‌گفتم، چون در خیلی از ابواب مطالبی داره که با مغنی یکسانه و به همین جهت هم مغنی لبیب کتاب نحوی دوستان عزیز. خب نگاه کنید، من 3 تا کتاب در مجمع البحرین مرحوم تریحی ماده فسره، الان مجمع البحرین 6 جلدی هم ما اینجا داریم در حقیقت که نیازی نیست دیگه نگاه کنم. ببینید اینا فرمودن واژه فسر در اشتقاق کبیر. گفتم که در اصطلاح ابن جنی کبیر همون اکبر است، مغلوب سفر است. فسر مغلوب سفر است. خب مغلوب سفر، اگر سفر مغلوب کنیم که باید ری اول باشه، این مغلوبه در اینجا یعنی به هم خورده بناش. و مسافرت را از آن جهت سفر گویان در کتاب‌های لغت گفته که اخلاق مردم در آن آشکار می‌شود و مسافر هنگام سفر از صحنه‌های جدید پرده برمی‌گیرد و مطلع می‌شود. ببینید اینا روشن در بله التحقیق فی کلمات القرآن الکریم استاد علامه مصطفی رحمت الله علیه جلد 9 صفحه 86 همین مطلب آمده، دقیقا همین مطالب دوستان عزیز در کتاب التفسیر و المفسرون محمد حسین ذهبی هم با یک تغییرات مختصری آمده، در کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب آقای استاد آیت الله محمد هادی معرفت هم آمده در حقیقت. خیلی خوب، حالا دوستان عزیز روشن شد که پس ما برای اشتقاق اکبر که میخوام مثال بزنیم خدمت دوستان، این مسئله را مثال زدم که تفسیر رو میگن آقا با مثلا فرض میکنیم که سفره اینا با هم انس خانوادگی دارن، همونطوری که یک کسی سفر چه سفر بیشتر کرده باشه آقا اون عقل و درایتش بیشتره. در حدیث رسول خدا هم هست که سفر به نظرم اینطوری یزید و فل عقل، همون که تجارت روایت داریم یزید و بل عقل فل عقل، واقعا هم اینطوریه. مثلا بنده طلبه یکی از اول تو مدرسه بودم، اصلا مثلا تو جامعه نمیتونم کلکل کنم و منازعه کنم و بحث کنم، ولی شما یک بازاری رو ببینید چقدر داره بحث میکنه و در حقیقت مجادله میکنه و از جاهای مختلف میتونه حرف خودش رو ثابت کنه. یک مثلا فرض میکنیم آدمی که سفر کرده که اینطوریه و بالاتر در حقیقت سفر. من در یک شعر ادبیات فارسی، الان شعرش یادم نیست، ولی مضمونش یادم هست که فرمود سفر مرد را پخته می کند، مثل سیخ کباب را که وقتی رو آتش می زارن ببینید چی کار میشه، این رو هی می چرخونن که در حقیقت وقتی می چرخونن اون پختگیش ظاهر میشه و در حقیقت پخته میشه. پس اشتقاق کبیر و صغیر، صغیر و کبیر به تعبیر عموم علما، و اشتقاق اصغر و اکبر این در قالب یک مثال روشن شد. وقتی که ما واژه سفره را به کار میبریم میگن آقا فسره در اصل همون سفره و به معنای در حقیقت روشن کردن و آشکار کردنه. حالا من برای اطمینان بیشتر اینجا خدمت دوستان عرض کنم که کتاب مجمع البحرین مرحوم فخرالدین تریحی متوفای 1086، این عالم برجسته شیعه که کتابش مجمع البحرین فی غریبه القرآن الحدیث هست، آوردم خدمتتون ببینم فسره را. بله این فسره در جلد 3 صفحه 437 و احسن و تفسیر ایشون می نویسه التفسیر فی اللغه کشف و معنی اللفظ، کشف کردن معنای لفظ و اظهاره. حالا مأخوذ من الفسر و هو مقلوب و صرف. آقای نگاه کنید الان اگر کسی اشتقاق اکبر را ندونه که این مطلب مرحوم فخرالدین تریحی را نمی فهمه. ما یک وقتی برای دوستان در مدرسه باقرالعلوم آیت الله مصباح متن مفردات راغب را تدریس میکردن، در یک تیر مثلا متنش را تدریس میکردن و این مطلب خیلی جالبه دوستان عزیز که داشتم عرض میکردن. ما مفردات راغب را میخوندیم، من از استاد آیت الله مروی حفظه الله تعالی که الان در قم هستن و استاد برجسته هستن یک مصاحبه ای با هم داشتیم، گعده ای داره، من اتفاقا گعده ایشون رو نوشتم، شاید این جریان ماله دقیقاً 20 سال پیش اومد، یعنی سال 1380 که ما مدرسه نواب را به سبک جدید در حیات وارد شدم و آقای استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد مدرسه را تحویل گرفتن از شورا و شورا مدرسه را پایه‌گذاری کرد به طور جدید و ما اونجا رفتم مسئول گروه علمی گروه فقه شدم. آیت الله آقای مروی را دعوت کرده بودیم برای یک مثلا فرض بکنیم که یک صحبی بود، رفتیم به یکی از این نزدیکای مشهد، بعد با هم نشستیم گعده کردیم. من گعده ها را نوشتم در روزمون و اینا را توی کتابی که الان به عنوان جانان شرف صحبت جانان آقای مختاری چاپ کرده تان توش هست. مجموعه خاطرات منم الان اینجا دم دست منه که شاید اگر به یک ثمری برسه که انشالله من در آینده بدم یک دوره کامل تایپ بشه همش، حداقل 1500 صفحه میشه. من از هر کسی یک خاطره شنیدم ضبط کردم، حالا مفصل مجمل کوچکتر بزرگتر. آیت الله مروی می فرمودن من زمانی که تو خانه بودیم با مرحوم پدرم رحمت الله علیه که ما پشت سریشون نماز می خوندیم در 20 متری طلابشون، امام جماعت مسجد هدایت بودن، پدرم می فرمود که مجمع البحرین رو بیار تا قبل از غذا بخوانیم و قبل از اون که غذا رو هاش خانم بیاره ما در این فاصله ای که معطل بودیم از مسجد می آمدیم متن مجمع البحرین رو بخوندیم. این آقایون در حوزه های علمیه ما، ما الان چطور میخوام ملا بشیم که من بلد نیستم به کتاب لغت مراجعه کنم، طلبه ما بلد نیست مراجعه کنه، چطور در حقیقت ما میخوام مثلا مفاهیم احادیث و روایات و نهج البلاغه را نگاه کنید. مرحوم مجمع البحرین میگه و هو مقلوب و صفر یقال اسفرت المرأت و ان وجهها اذا کشفت خود، گفته می شود که زن از وجه خودش حجاب را برداشت، مانع را برداشت وقتی که صورت خودش را و وجه خودش را آشکار کنه. و اسفر از صبح و معلوم میشه اسفره هم متعدی میاد، نه دیگه درسته، اسفرت المرأت و ان وجهها اذا کشفت خود و اسفر از صبح و اذا ظهره. بعد میگه در تفسیر در اصطلاح چیه، در اصطلاح چیه. باز اصطلاح معنا میکنه علمون یبحث فیه عن کلام الله المنزل للاعجاز الى آخر، که ما کار نداریم به تعریف اصطلاحیش. دوباره میگه در همون جلدش سه دارم میخونم، مجمع البحرین تحقیق آیت الله سید احمد الحسینی، استاد بزرگواری که به ما اجازه روایی هم دادن و بسیاری از کتابهای خطی را چاپ کرد. والفصر، برای که زندگی نامشون خوب بدونید دوستان عزیز، در مجله الموسم لیدن هلند، در مجله الموسم لیدن هلند یک شماره، تقریبا نصف شماره مخصوص این بزرگواره. خیلی حالات و تحقیقات و شخصیتیشون رو نوشته و توضیح داده. مجموع البحرین می نویسه والفصر البیان یقال فسرت الشیء من باب، یقال فسرت الشیء من باب ضربه بینته و اوضحته و تشدید و مبالغتون، تشدید برای مبالغه، و استسفرته یعنی چه کذا، سألته و ان یفسره لی یعنی از او استسفار کردم، یعنی توضیح خواستم، طلب کردم. سین برای طلب دوستان عزیز. خب شما فسره و سفره رو با هم ارتباطش رو به هم دادید یا نه؟ از نظر معنا اینا با هم ارتباط داشتن یا نداشتن؟ عثمان ابن جنی همین رو میگه اشتقاق اکبر، بزرگان ما اینو میگن اشتقاق کبیر. تموم شد رفت. اجازه بدید دنبالی بحث رو در جلسه بعدی ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.